در همون گزارش زنده ژنو وقتی در NBC من به مجری برنامه میتل پرس که دیوید گرگوری گوش میکردم، میدیدم بلا فاصله از این که ما چطوری با این دولتی که تروریسته و تروریست پروره اعتماد میکنیم و چگونه بهش اجازه میدیم که این مقدار پول به دستش برسه. همین جریان و همین به اصطلاح جو ضد ایرانی در بخشای دیگه کانال‌های تلویزیونی آمریکا هم در ABC، CBS، CNN وجود داشت. منهای برنامه یک شنبه های CNN برنامه GPS که زکریا در اونجا سعی میکنه متعادل حرف بزنه، در بقیه بخشای خبری این مواضع بود. عمده مطلبی که اینا انگوش میذاشتن این بود که اینی که موافقت شده در این مدت 6 ماه یه چند میلیاردی به ایران پول برسه، این عین جمله‌ای که خانم خبرنگار از جان کری میپرسید رو میگم، میگفت که شما فکر نمی‌کنید این 7 میلیاردی که میلیارد دلاری که قراره به ایران داده بشه، دولتی که از شبکه‌های تروریستی در جهان بیشترین حمایت رو میکنه، تصور نمی کنید که از این مبلغ پول استفاده آنچنانی خواهد کرد؟ البته برای یک شنونده بی طرف ابلهانه بودن و بی پایه بودن این مسئله کاملا هویداست. برای کشوری که اقتصاد چند صد میلیارد دلاری داره، 7 میلیارد دلار یه پول ناقابلی است که احمدی نژاد میتونست با در یه توفت العین اونو حرام بکنه و همین کار کرده. و چگونه ممکنه در شرایطی که و بحرانی ترین وضع در ایران وجود داره، ایران بخواد این 7 میلیارد از اونجا بگیره که و ببره بده فرزند به زمین ها اون تروریست ها حزب الله لبنان و حماس هستن به اونها بده؟ خب این اظهارات از این طرف بود. اظهارات ایران هم جواد ظریف هم در صحبت مصاحبهش و هم در رسیدن بعد از تهران اعلام کرد که ما به همه هدفهامون رسیدیم و حق غنی‌سازی ایران به رسمیت شناخته شد. در نامه رئیس جمهور به رهبر هم این مسئله منعکس شد.
آقای قلوی، در واقع در این بخش خبر آمریکا یا این بخش خبری که در رسانه‌های زنجیره‌ای اینا مطرح میشه، این دقیقا نشون میده که اینا به بینندهشون و شنونده هاشون چجوری نگاه میکنن و اونا رو چقدر کم و ناچیز میبینند که این پرسش های ابلهانه و مفتزهانه رو میکنن. اگر آدم طرف رو آدم قوی بدونه، طرف رو آدم با دانشی بدونه، سعی میکنه پرسشی که میکنه در حد لیاقت اون آدم باشه.
والا شما نکته مهمی رو انگوش گذاشتید. من سالهاست به این مسئله توجه میکنم. اگر بخوام رسانه های من میذارم به اصطلاح کورپوریت میدیا یا
کورپوریت زنجیره‌ای،
4-5 تا شرکت مادر بیشتر نیستن. به قول در کتابی که دن ردر که چهره بسیار پرآوازه CBS برای نزدیک 30 سال بود که در جنگ عراق به خاطر مصاحبه‌ای که به مزاق بوش خوش نیامد به اون شبکه ایشون رو کنار گذاشت، در کتابی که نوشته و در مصاحباتی که با کانال‌های مختلف تلویزیون به مناسبت انتشار کتابش داشت، در یکی از این برنامه‌ها از این مجری می‌پرسید که تو به من بگو، حدس بزن چند تا کمپانی اصلی تمام رادیو تلویزیون‌های آمریکا رو در اختیار دارن، حدس بزن. معمولا به نظر می اومد که پاسخ باید 8 تا 10 تا 9 تا باشه. ایشون جواب ادامه داد که فقط 4 تا. یعنی 4 گروپ رسانه‌ای هستن که هزارها رادیو رو و صدها کانال تلویزیون، چند هزار کانال تلویزیون رو و هزارها رسانه چاپی رو اداره میکنن. خب یه واقعیت در این باره هم در صحبت‌های گذشته من خیلی اشاره کردم. من گاهی اوقات رسانه‌های اینجا رو با رسانه‌های ایران مقایسه می‌کنم. در رسانه‌های ایران معمولا ما راحت به خودمون حق میدیم که به دو به اصطلاح دروغگویی و عوام فریبی و پشت هم اندازی و تحریف واقعیت ها از طرف رسانه ها معمولا اشاره بکنیم. دستگاهی که سردار زرقامی در اختیار داره، پیشتر از اون هم لاریجانی در اختیار داشت، طبیعتا تمام این اتهام ها میچسبه. اونها لاف زنان، دروغگویان، تهمتگویانی هستند که به خودشون اجازه میدن هر ناسوابی رو مرتکب بشن، هر خیانتی رو به افکار عمومی مرتکب بشن، هر واقعیتی رو قلب بکنن. خب اینها رو ما میدونیم و واکنش مردم در رابطه با اون رسانه ها واقعیتیست که گاهی اوقات من احساس خوشحالی میکنم، برای اینکه اون فاجعه‌ای که در ایران وجود داره، سانسور رسانه‌ای و در اختیار انحصاری بودن رسانه‌های دیداری و شنیداری، اینها با اون وضع مردم ایران، حتی نه فقط اهل فن، کارشناسان، بلکه مردم معمولی کوچه و بازار هم میدونن که وقتی چیزی از اونجا از اون دستگاه‌ها میشنون، باید یه ملاحظه جنبی هم در نظر بگیرم، باید به قیدش بهش نگاه کنم. میلیون ها ایرانی هم هستن که حتی اگر اونها بگن روزه، اینا فکر میکنن شبه، یعنی مطلقا باور نمیکنن. اما این وضع در اینجا در آمریکا کاملا معکوسه. حالا اصلا این مثالی که میخوام بزنم ربطی به ایران نداره، در رابطه با این بحران اداری ای آمریکا که وجود داره، مخالفت شدید کنگره با و دست راستی ها با اوباما که این روزها هی سر صدا بلند میشه که این ریشه نژادی داره، به خاطر رنگ پوست اوباماست که این مخالفت استثنایی که تا حالا هیچ وقت در نبرد دو حزبی در گذشته سابقه نداشته. در این مخالفت ها اخیراً قانون بهداشت عمومی، بیمه بهداشت عمومی که در آمریکا چند سال پیش در دور اول ریاست جمهوری اوباما به تصویب رسید و از الان امسال باید اجرا بشه، که تا حالا دست حزب جمهوری خواه مجلس نمایندگان به نظرم تا حالا 41 بار یا 42 بار رأی گیری کرده که اونو ملغا بکنه. وقتی که این بحث در گرفته بود، خبرنگارا و تبلیغ میشد که این لایحه، این قانون، حالا دیگه لایحه نیست چون تصویب شده، این قانون به ضرر مردمه، به مردم لطمه میزنه، خبرنگار رفته بود تو خیابونهای نیویورک با بر آبرین مصاحبه میکرد، از زن جوونی که اتفاقا سفیدم نبود، یا اسپانیش بود یا اقلیت دیگری بود، از اون پرسید که نظر تو چیه نسبت به این. گفت آره من میدونم، شنیدم که با اگر کسی این بیمه رو بگیره یه چیپسی زیر پوست بازوش کار میذارن که اون آدم اون چیپس هر چی این آدم انجام بده گزارش میکنه به یه مرکز. تو فکر کنید مثلا این داستانیست که در فیلم‌های هالیوودی دیده شده و توسط تی پارتی ها و مخالفین اوباما در کانال های مثل فاکس نیوز گفته شده بود، یا در پاره از کلیسه ها گفته شده بود. شما فکر کنید چگونه ممکنه یه نفر آدم معمولی چنین چیزی رو در رابطه با یه قانونی که در کنگره به تصویب رسیده بپذیره؟ بله واقعا میپذیرن. انبوی هستن که شما امروز بپرسید که ایران کجاست، نمیتونم بگم، ولی بگن میخواید به ایران حمله بکنیم یا نه، میگه بله بکنیم، به خاطر اینکه مشتریان همین کانال های کورپوریشنی هستن که ما داریم دربارش حرف میزنیم. این که میشنویم آمارگیری نشون میده که 56% آمریکایی ها مخالف جنگیدن با ایران هستن، این نشون میده که اون طرف های 44% هم وجود دارن که اگر فرضاً 10-20% هم برای کسانی که بیت نمیدونن جزو نمیدونن ها هستن، تعداد قابل توجهی هستن که معتقدن باید حمله بشه. حالا اینا چرا معتقدن تنها به صرف اینکه مشتریان و تغذیه شونده همین رسانه ها هستن، رسانه هایی که البته یه وقت فرصت بشه درباره اثر و نقش رسانه‌ها در امپریالیسم آمریکا در نقش بحث بسیار بزرگی است.
امیدوارم یه روز بپردازیم. بله می‌فرمودین که آقای ضعیف هم اومدن ایران و بعد شروع کردن توضیح دادن و اینکه چه گذشت.
بله عرض می‌کردم که در این طبیعی است که این نوع رضایت سازی از هر دو طرف انجام بگیره.
بله.
اینکه گفته نشه تعجب آور شاید جالب باشه بدونیم که واشنگتن پست مطلبی نوشت دو سه روز پیش شبیه حرفی که در ایران هم مطرحه که آقای مسئولین وزارت خارجه مواظب باشید توی ژنو آبنبات چوبی دستتون ندن. شعارهایی که الان نتانیاهو میده و ایپک داره در اینجا کار میکنه همینه که شما دیدید که جورج شولتز مثلا مردهی که هنوز داره حرف میزنه وزیر خارجه ریگان که از دست راستی های خیلی افراطی و بی‌سوادی که از بی‌سوادترین وزرای خارجه آمریکاست، اون میگه که ایرانی ها فقط یه تاجر فرش خوبی هم میتونن یه فرش رو به آدم بفروشن. همین، بیشتر از این رو ایرانی ها نمیشه حساب کرد. خب این نوع افکار وجود داره، تبلیغ میشه که میبایستی منافع اولیگارشی های اسلحه‌سازی و نفتی تأمین بشه. چگونه باید تأمین بشه؟ با این نوع رضایت سازی و تولید فکر باید گروهی به کسانی رأی بدن که اینها چنین مواضعی دارن. ما همین سناتور منندس که اسپوردم رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا هفته پیش سخنرانی در ایپک داشته، مجسم کنید دقیقا در حالی که نمایندگان وزارت خارجه آمریکا در ژنو مشغول مذاکره‌اند این در ایپک میره سخنرانی میکنه و به اونا وعده میده که ما قرص محکم کنار شما هستیم و به کنار منافع اسرائیل هستیم، اجازه نخواهیم داد. خب این خیلی مسئله مهمیه، در حالی که ظاهرا این کمیته میبایستی کنار باسته و اجازه بده وزارت خارجهش کارشو بکنه. و اینکه روشن‌تر بشه مجسم کنیم که تندروهای بهارستان نشین در ایران درست در همین روزهای کنفرانس اونجا اجتماع میکردن، سخنرانی میکردن و شدیدن از درم بودرم و خط نشون کشیدن برای وزارت خارجه میکردن که خب در مقایسه اونا خیلی آرامتر بودن. به جز صبح روز اول که این خبر منتشر شد تعدادی اظهار کردن که چرا ما از جزئیات خبر نداریم، باید وزیر خارجه بیاد خبر بده، چندان شلتاقی ننداختن. خب حالا من یه اشاره کوتاه میکنم به کل قضیه ژنو بعد به واکنش ها میپردازم. بنابر این موافقت قرار شده که این موافقت نامه یه مدت 6 ماهی رو تعیین کرده که به قول خودشون راستی آزمایی ایران باشه. ایران در این مدت این تعهداتی که داده عمل کنه. در برابر غربی ها مقدار کوچکی نزدیک به 5% تحریم رو بردارن و نیز توافق شده که در این مدت تحریم جدید بر علیه ایران گذاشته نشه و اگر گذاشته شد ایران از قرارداد میاد بیرون و این جای بسیار حساسیه که لابی اسرائیل بسیار خوشحال میشه که چنین اتفاق بیفته. و علت این که اشاره کردم به دقت من برای اظهار نظرهای سناتورها و نمایندگان جمهوری‌ها توجه میکردم، اینا وعده میدادن که در بعد از مراسم تعطیلات شکرگزاری به تحریم‌های جدید خواهم پرداخت که اگر در مجلس نمایندگان که اکثریت با جمهوری‌خواهان چنین کاری بکنن و همچنان طرحی سناتور جمهوری خواه داده که اگر تصدیق بشه دولت اوباما حق نخواهد داشت کوچکترین مخالفتی با اعمال تحریم که در کنگره تصویب شده بکنه، اگر چنین اتفاق پیش بیفته طبیعتا ایران ناگزیر خواهد بود از موافقتنامه بیاد بیرون